صبحانه با خبر.
صبح شما شنوندگان گرامی رادیو فردا به خیر و خوشی باد. جمعه 19 خرداد ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 8 ماه ژوئن سال 2012 میلادی است. الهه روانشاد هستم و در ویژه برنامه بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر میزبانی شما را عهده دارم. اجازه بدید برنامه را با تازه ترین خبرها شروع کنیم از کیان معنوی.
خانم آقایان با درودی دوباره. نمایندگان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است امروز جمعه در وین درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کنند. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دوشنبه این هفته در وین با اعلام این خبر گفت در دیدار روز جمعه از ایران خواسته خواهد شد تفاهم‌نامه‌ای را برای از بین بردن ابهام‌های مربوط به برنامه هسته‌ای‌اش امضا کند و توافق کند که بازرسان بتوانند از تأسیسات نظامی پارچین بازدید کنند. بازدید از سایت پارچین از موارد اصلی اختلاف ایران و آژانس طی ماه‌های اخیر بوده است. خبرگزاری رویترز گزارش داد هلگا اشمیت مقام ارشد در هیئت مذاکره کننده کاترین اشتون به نمایندگی از سوی پنج به علاوه یک روز پنجشنبه نامه‌ای به علی باقری مقام دوم هیئت مذاکره کننده ایران ارسال کرده است. این خبرگزاری که نسخه از این نامه را رویت کرده گزارش داد خانم اشمیت در این نامه به تهران گفته است که پنج به علاوه یک در دور دوم مذاکرات در مسکو از ایران خواهد خواست که غنی‌سازی 20% اورانیوم را متوقف کند. بر اساس این نامه پیشنهادهایی که گروه پنج به علاوه یک در ازای این اقدام ایران مطرح کردند بر قوت خود باقی است. به گفته این مقام اتحادیه اروپا در مورد جزئیات پیشنهادهایی که در بغداد در این ارتباط مطرح شده به مذاکرات بیشتری نیاز هست. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در نشست مجمع عمومی که درباره سوریه برگزار شد گفت که رژیم بشار اسد کاملا مشروعیت خود را از دست داده است. آقای بان با محکوم کردن کشتار اخیر در استان حما آن را وحشیگری غیر قابل بیان خواند و گفت که ناظران بین‌المللی که قصد داشتند از محل این کشتار بازدید کنند هدف تیراندازی قرار گرفتند. نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل پس از آن تشکیل شد که گزارش‌های مبنی بر کشته شدن بیش از 80 نفر از جمله 20 کودک در دو روستای استان حما منتشر شد. در پی بالا گرفتن تنش میان اوکراین و اتحادیه اروپا بر سر زندانی شدن یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق اوکراین روز پنجشنبه دولت بریتانیا اعلام کرد هیچ یک از مقام‌های این کشور در مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا در اوکراین شرکت نخواهد کرد. مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا یورو 2012 از روز جمعه مشترکاً در دو کشور اوکراین و لهستان آغاز می‌شود. شماری از کشورهای اروپایی گفتند به دلیل وضعیت خانم تیموشنکو در زندان به تماشای مسابقات فوتبال در اوکراین نخواهند رفت. اوکراین از این تصمیم کشورهای اروپایی به شدت انتقاد کرده است. بنابر گزارش‌ها وضعیت جسمی حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر پس از اعلان حکم حبس و انتقال او به زندان بدتر شده است. مقام‌های رسمی مصر روز پنجشنبه اعلام کردند وضعیت جسمی آقای مبارک به گونه است که پزشکان در طول شب به طور مداوم به او دستگاه اکسیژن متصل کردند. خبرگزاری رسمی مصر منا گزارش کرده است که حسنی مبارک از هنگام انتقال به زندان دچار افسردگی حاد و فشار خون شده است. و یک فعال حقوق بشر پاکستان میگوید به رغم برخی گزارش‌ها در مورد قتل ناموسی پنج زنی که ویدیویی از رقصیدن آنها منتشر شده است او با دو تن از آنها دیدار کرده است. پیش از این گفته شده بود که این پنج زن پس از انتشار فیلمی از رقصیدن آنها در مراسم عروسی در ایالت خیبر پشتوانخواه پاکستان به دست اعضای خانواده‌شان کشته شدند. و آخرین خبر این که به گفته مقام‌های رسمی پاکستان بمب‌گذاری در مدرسه دینی در شهر کویته دست کم 8 کشته بر جای گذاشته است. قاضی عبدالوحید یکی از فرماندهان پلیس پاکستان گفت که این بمب‌گذاری روز پنجشنبه در بیرون از مدرسه دینی در شهر کویته در جنوب غربی این کشور روی داده.
با سپاس از کیان معنوی و گزیده از آنچه در این بخش از صبحانه با خبر برایتان گردآوری شده است. نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد اوضاع سوریه دیروز برگزار شد. تا ساعت دیگر دور جدید گفتگوها بین آژانس بین المللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی در وین آغاز خواهد شد. و این در حالی است که نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی این آژانس را به جاسوسی متهم کرده است. اینها و بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه برگزار شد و به آخرین تحولات سوریه پرداخت. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش همکارم حسن جعفری.
در حالی که هفته گذشته نام حوله در استان هومس در صدر خبرهای مربوط به سوریه قرار داشت، در 48 ساعت گذشته نامی دیگر جایگزین آن شد: قبیر. بنابر گزارش ها کشتار اخیر در مزرعه قبیر بیش از 80 کشته داشته است که دست کم 20 نفرشان کودک بودند. کشتار قبیر موضوع اصلی نشستی غیر رسمی در استانبول و همچنین نشست دوستان سوریه در واشنگتن بود. اما عصر پنجشنبه نشست مهمتر اجلاس ویژه مجمع عمومی سازمان ملل نیز به این کشتار اختصاص داشت. مجمع عمومی با سخنان بانکیمون دبیرکل سازمان ملل آغاز شد. آقای بان ابتدا خبر داد که ناظران بین المللی که قصد داشتند از محل کشتار جدید بازدید کنند، هدف تیراندازی قرار گرفتند. دبیرکل سازمان ملل پس از آن گفت:
خطر جنگ داخلی تمام عیار واقعی و قریب الوقوع است. بنابراین از پرزیدنت اسد می‌خواهم که فوراً و بی قید و شرط طرح صلح شش ماده‌ای عنان را به اجرا بگذارد.
پس از دبیرکل سازمان ملل، نوبت به کوفی عنان نماینده ویژه جامعه جهانی در امور سوریه رسید.
به رغم اینکه دولت سوریه طرح صلح شش ماده‌ای را پذیرفت و ناظران شجاع ما به آنجا اعزام شدند، اما باید صادقانه بگویم که این طرح اجرا نشده است.
آقای عنان از دیدار هفته گذشتهش با بشار اسد نیز گفت:
پرزیدنت اسد میگوید مانع اصلی اقدامات شبه نظامیان بوده است. واضح بگویم که همه طرف ها باید خشونت را متوقف کنند، اما این را هم واضح بگویم که مسئولیت اصلی بر دوش حکومت سوریه است.
با این حال ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل لبه تیز انتقادهای خود را متوجه گروه های مخالف بشار اسد کرد.
اشتباه است که روی حمایت گروه‌های مخالف حساب کنیم. گروه‌هایی که در بیرون از سوریه خواستار مداخله نظامی بیگانگان در کشور خودشان می‌شوند.
اما روزماری دی کارلو، معاون نماینده آمریکا در سازمان ملل، انتقاد اصلی را متوجه حکومت بشار اسد دانست.
آمریکا از اینکه می‌بیند رژیم اسد همچنان به کشتار مردم سوریه ادامه می‌دهد بیمناک است. اقدامات این رژیم کم نبوده، حالا به طور مضحکی به تئوری توطئه هم روی آورده است.
کشتار اخیری که از آن سخن می‌رود، به گفته مخالفان حکومت سوریه در روستای مزرعه القبیر واقع در استان حما روی داده و بیش از 80 و بنابر برخی گزارش ها تا 100 کشته بر جای گذاشته است.
حسن جعفری گزارش میداد. فرانسه با پیشنهاد روسیه مبنی بر شرکت ایران در کنفرانسی جهانی در مورد سوریه مخالفت کرده است. وزیر امور خارجه فرانسه لوران فابیو اصرار داشته ایران به هیچ وجه نمیتواند در گفتگوها شرکت داشته باشد، چون به گفته او نخست با هدف اعمال فشار شدید بر سوریه در تناقض خواهد بود و دیگر اینکه تأثیری به توصیف او نامطلوب بر برنامه هسته‌ای ایران خواهد داشت. همکارم بکتاش خمسه‌پور در این باره دیدگاه یک کارشناس روابط بین الملل را جویا شده است. دکتر محمد رضا جلیلی در ژنو.
ببینیم، به نظر من دولت فرانسه به این دلیل حضور ایران را رد کرده که ایران تنها متحد سوریه هستش در خاورمیانه و بنابراین شرکت ایران در این مذاکرات رو کشوری مثل فرانسه که ضمناً هم روابط مشکلی با تهران داره خواهان نیستش و احتمالاً ممکن که بعضی از کشورهای غربی دیگه هم در روزهای آینده همین تز رو دنبال بکنن.
گفته میشد که حضور ایران در کنفرانس بن در مورد افغانستان حضوری مؤثر بوده. آیا نمیشه تصور کرد که در یک چنین کنفرانس بین المللی حضور ایران در مورد سوریه میتونه مؤثر باشه؟
همه چیزو میشه تصور کرد و ممکنه واقعا هم مؤثر باشه، ولی در مورد افغانستان در مقایسه با سوریه دو فرق اساسی هستش. اولا اینکه ایران همسایه مستقیم افغانستان هستش و تمام کشورهای همسایه که هم مرز هستن با افغانستان در بن دعوت کرده بودن، و دوم اینکه ایران اتحادی با کابل و با افغانستان نداره و همکاری های امنیتی و نظامی و اقتصادی به اون شکلی که با سوریه داره با افغانستان نداره. در مورد سوریه این حالت وجود نداره.
وزیر خارجه فرانسه گفته که ایران به هیچ وجه نمیتونه در یک چنین گفتگوهایی شرکت داشته باشه. خب بیشتر کشورهایی که در چنین کنفرانس بین المللی حضور خواهند داشت در واقع با همین هدفی که وزیر خارجه فرانسه بهش اشاره کرده، یعنی آوردن فشار شدید بر سوریه، میخوان وارد عمل بشن. آیا خب خود حضور ایران نمیتونه این توازن یک چنین کنفرانسی رو قدری متعادل کنه برای بررسی اونچه که داره در سوریه میگذره؟
از نظر منطقی میشه به همین نتیجه که شما فرمودید رسید، ولی فراموش نکنیم که مسئله فقط منطق نیستش. مسئله این است که ایران به یک روابط بسیار مشکلی با کشورهای غربی داره و ضمناً در منطقه هم منزوی هستش و شرکت کردن ایران ممکنه حتی از بعضی از کشورهای همسایه رو هم جلوی شرکتشون رو بگیره. بنابراین میشه درک کرد که به چه دلایلی فرانسه یا بعداً هم بعضی کشورهای غربی نمیخوان ایران در این کنفرانس شرکت کنه، ولی خب از نظر ریاضی ممکنه این که ایران شرکت کنه یک تعادل ایجاد کنه، ولی مسئله فقط مسئله منطقه نیست، مسئله کاملا سیاسی.
تصور میکنین که روسیه حالا در برابر این واکنش فرانسه چه واکنشی خواهد داشت؟ چون روسیه خواسته بود که ایران در چنین مذاکراتی حضور داشته باشه.
ببینید، روسیه با ایران روابط نزدیکی داره، ولی منافع خودش رو هیچ وقت فدای روابطش با ایران نخواهد کرد. در شرکت در این کنفرانس برای روسیه که کشور مهمی است و جزء 5 عضو دارای حق وتو در سازمان ملل، ممکنه که احضار ناراحتی بکنه، ولی این دلیلی نخواهد شدش که در این مذاکرات شرکت نکنه.
با دیدگاه دکتر محمد رضا جلیلی در ژنو آشنا می‌شدید که به پرسش‌های همکارم بکتاش خمسه‌پور پاسخ می‌داد. تا ساعتی دیگر دور جدید گفتگوها بین آژانس بین المللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی در وین آغاز می شود. در آستانه این مذاکرات، علی اصغر سلطانی، نماینده ایران در آژانس، روز چهارشنبه در سخنرانی خود در نشست شورای حکام آژانس، این نهاد دیدبان سازمان ملل را به جاسوسی متهم کرد. خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفتگویی با نماینده موقت آمریکا در آژانس انجام داده که چکیده از این گفتگو را در گزارش همکارم جمشید زند می شنویم.
روز جمعه هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در آژانس بین المللی انرژی اتمی و بازرسان و کارشناسان آژانس مذاکرات دو جانبه خود را برای تعیین چهارچوب ادامه همکاری ها آغاز می کنند. دور قبلی مذاکرات با سفر غیرمنتظره یوکیو آمانو مدیر کل آژانس به تهران پایان یافت. پس از دیدار با مقامات هسته‌ای ایران، آقای آمانو از امضای سند راهبردی بین آژانس و ایران در آینده‌ای بسیار نزدیک خبر داد. اما تاکنون این سند که درخواست‌های آژانس در آن گنجانده شده به امضا نرسیده و ایران هم از اظهار نظر درباره آن خودداری کرده است. یکی از درخواست‌های مهم آژانس از ایران صدور مجوز بازدید از مجتمع نظامی پارچین است. دسترسی به اسناد و مدارک مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران و امکان گفتگو با کارشناسان و دانشمندان هسته‌ای نیز از جمله درخواست‌های آژانس از ایران است تا بتواند تحقیقات خود را درباره ماهیت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ادامه دهد. کمتر از دو هفته دیگر نیز دوره بعدی مذاکرات هسته‌ای بین گروه 5 به علاوه 1 و ایران در مسکو برگزار خواهد شد. در آستانه مذاکرات وین و مسکو، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفتگویی با رابرت وود نماینده موقت آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام داده. در آغاز این گفتگو رابرت وود، سخنرانی روز گذشته علی اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس را که این نهاد سازمان ملل را به جاسوسی متهم کرد، مایه تأسف دانسته است.
حمله به حیثیت و اعتبار آژانس و در حقیقت متهم کردنش به جاسوسی مایه تأسفه. این تلاش دیگری است از طرف ایران تا توجه همه رو از مسئولیت‌ها و تعهدات خودش منحرف کنه و متوجه نه تنها آژانس بلکه شورای امنیت سازمان ملل کنه. همونطور که همه ما بارها گفته ایم و شورای حکام آژانس و شورای امنیت سازمان ملل هم با صدور چندین قطعنامه گفتند، ایران باید شرایطی آماده کنه تا آژانس بتونه به وظایفش عمل کنه. تا زمانی که ایران این کار رو انجام نده، از طرف آژانس زیر نظر خواهد بود و شک و شبهه جامعه جهانی هم ادامه خواهد یافت.
آقای وود، واشنگتن می‌خواهد چه مواردی در تعیین راهبرد همکاری‌های ایران و آژانس که هر دو طرف مشغول مذاکره درباره جزئیات اون هستند گنجانده شود.
وظیفه من نیست که بگم چه موارد و موضوعهایی باید در این سند گنجونده بشه، سندی که آژانس و ایران سرگرم کار بر روی اون هستند. اما فکر میکنم که ایران باید بر سر میز مذاکره بنشینه و با سند راهبردی موافقت کنه و به اون چیزی که درباره اون موافقت شده عمل کنه. هر چیزی که ایران و آژانس پای اون را امضا می‌کنن باید اجرا بشه.
اتحادیه اروپا گفته که آژانس حدود 6 ماه است تلاش می‌کند ایران را به پاسخ دادن به سوال‌ها درباره جنبه‌های احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران راضی کنه. به نظر شما برای رسیدن به توافق بر سر این موضوع چه مدت صبر و انتظار معقول به نظر می‌رسه؟
نه برای همیشه. هیلاری کلینتون وزیر خارجه به روشنی گفته که در حال حاضر هنوز فرصت برای مذاکره و دیپلماسی هست، ولی این فرصت و امکان مذاکره همیشگی و تا ابد نیست. خیلی مشکل بشه گفت که چه مدت طول میکشه، ولی هرچه ایران سعی کنه این موضوع رو به عقب بندازه، فریبکاری کنه و ایجاد ابهام کنه، فشارها بر ایران افزایش پیدا خواهد کرد.
آیا این خطر هست که روند کار آژانس پیشبرد مذاکرات مستقیم بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 رو که قرار دور بعدی آن در مسکو برگزار بشه آهسته بکنه؟ علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس هم در سخنانش آژانس رو به جاسوسی متهم کرد و تلویحاً به امکان کنتر شدن روند مذاکرات مستقیم با گروه 5 به علاوه 1 اشاره کرد. آیا در آستانه برگزاری مذاکرات مسکو این چنین اظهاراتی سازنده هست؟
در این موضوع دو مسیر طی میشه و ایران میکوشه تا هر دو مسیر رو با زرنگی و مهارت به نفع خودش تغییر بده. در هر دو مسیر ایران باید قدم‌های مشخصی برداره. در مورد گروه 5 به اضافه 1 ایران باید حرکت‌هایی برای اعتمادسازی انجام بده و ما هم حتما تا جایی که مناسب باشه متقابلا عمل خواهیم کرد. و در مورد آژانس ایران باید همکاری کنه، همکاری‌های لازم را انجام بده، اما تلاش برای مرتبط کردن این دو مسیر به یکدیگر مفید و سازنده نیست. اونها نمیتونن کسی رو گول بزنن.
تا ساعتی دیگر دور جدید گفتگوها بین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی در وین آغاز میشه و همانگونه که در گزارش و پیشگفتار شنیدید، نماینده ایران در آژانس روز چهارشنبه در سخنرانی خود در نشست شورای حکام این سازمان دیدبان سازمان ملل متحد رو به جاسوسی متهم کرد. شنونده گفتگوی خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با نماینده موقت آمریکا در آژانس بودید که چکیده از این گفتگو رو در گزارش جمشید زند از رادیو فردا شنیدید. اما رئیس تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران هم اتحادیه اروپا رو متهم کرده که در پیشبرد مقدمات گفتگوهای مسکو تعلل می‌کنند. خبرگزاری رویترز میگه پیش از آغاز گفتگوهای اتمی با قدرت‌های جهانی، ایران راه مشاجره و منازعه رو در پیش گرفته. و بیشتر بشنویم در این باره از همکار دیگرم علیرضا کرمانی.
ایران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متهم می‌کند. آمریکا می‌گوید ایران می‌خواهد ذهن‌ها را منحرف کند. آژانس همچنان به تأسیسات نظامی پارچین مشکوک است و می‌خواهد از آن بازدید کند. سال گذشته شورای حکام آژانس در گزارش خود گفت ایران از سال 2003 به این سو احتمالاً در پارچین دست به آزمایش‌های هسته‌ای نظامی زده. حالا درست در آستانه گفتگوهای روز جمعه نماینده ایران با نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، علی اصغر سلطانی آژانس را به جاسوسی متهم می‌کند. روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در وین،
agency has diverted from its principal mandate, the statutory mandate.
آژانس از وظایف قانونی خودش منحرف شده. متاسفانه آژانس که فرض بر این است یک سازمان فنی بین المللی است، به گونه‌ای نقش یک سازمان جاسوسی را بازی می‌کند.
It's somehow playing the role of an intelligence agency.
یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که همراه معاونانش در سفری غیرمنتظره آخرین روز اردیبهشت را در تهران بود تا خود با بالاترین مقام‌های ایرانی مرتبط با پرونده اتمی گفتگو کند، پیش از آن گفته بود بازدید از پارچین در اولویت مذاکرات با تهران است. اما حالا با حمله نماینده ایران به آژانس، گفتگوهای روز جمعه به چه سمت و سویی خواهد رفت؟ بشنویم از رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل پرونده اتمی ایران در گلاسکو.
با توجه به فاصله کوتاه پیش از گفتگوهای با اهمیت مسکو ما بین ایران و گروه 5+1، تصور این بود که جو در درون شورای حکام آروم نگه داشته بشه، حتی تصویب قطعنامه و یا صدور بیانیه تندی علیه ایران هم مسکوت گذاشته شد. ولی در جهت خلاف این ایرانه که جو گفتگوها در درون شورای حکام رو علیه خودش برانگیخته.
اندکی پس از حمله علی اصغر سلطانیه به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، رابرت وود نماینده آمریکا در آژانس در گفتگو با چارلز رکنیگل همکار گزارشگر ما در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، متقابلا ایران را متهم کرد که می‌خواهد از زیر بار مسئولیت‌هایش شانه خالی کند.
I think it's unfortunate that Iran chose to attack the agency's integrity.
من فکر می‌کنم متأسفانه ایران راه حمله به صداقت و اعتبار آژانس را انتخاب کرده و آژانس را متهم می‌کند که بخشی از کار جاسوسی را انجام می‌دهد. به گمان من این تنها کوشش دیگری است از سوی ایران برای منحرف کردن اذهان از مسئولیت‌هایی که بر عهده دارد و وظایفی که نه تنها در برابر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در برابر شورای امنیت سازمان ملل باید انجام دهد.
همه اینها در حالی است که نه تنها گفتگوهای روز جمعه با آژانس در پیش است، بلکه اواخر خرداد ماه تیم مذاکره کننده ایرانی باید در مسکو روبروی نمایندگان 6 قدرت جهانی موسوم به گروه 5+1 بنشیند. از رضا تقی‌زاده می‌پرسیم این اوضاع چه چشم‌اندازی را برای مذاکرات مسکو تصویر می‌کند؟
متهم کردن آژانس به یک سازمان جاسوسی خیلی بحث‌انگیزه، مگر اینکه بپذیریم از پیش ایران به نتیجه مذاکرات مسکو خیلی امیدوار نیست و از این راه تصور می‌کنه که می‌تونه بار شکست مذاکرات روز جمعه و همینطور مذاکرات جوان جاری رو از شونه خودش برداره.
روز چهارشنبه ایران و اتحادیه اروپا هم یکدیگر را متهم کردند. سعید جلیلی رئیس تیم مذاکره کننده ایرانی در گفتگوهای اتمی دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا را متهم کرد که به نامه‌هایش پاسخ نداده و در برگزاری نشست معاونان و کارشناسان تعلل می‌کند. در برابر سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به رادیو فردا گفت ما به نامه‌های ایران پاسخ داده‌ایم، اما اصل موضوع این است که باید نشانه‌های آشکار از طرف ایرانی ببینیم که می‌خواهد وارد گفتگوهای سازنده درباره پیشنهادهای گروه 5+1 شود.
علیرضا کرمانی از رادیو فردا گزارش می‌داد.
شما اصلا حرفی در مورد خشک شدن دریاچه ارومیه نمی‌زنید.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد.
در کشاکش تحریم‌ها و کشمکش‌های سیاسی و دغدغه‌های حقوق بشری، محیط زیست برای شما تا چه حد اهمیت داره؟ این جمعه 6 عصر تهران در ساعت 6، یک ساعت مستقیم و زنده از دغدغه‌های زیست محیطی در ایران می‌گیم. نظرتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
و نوبت میرسه به شنیدن یک ترانه با صدای فریدون فرخزاد به نام شب مهتاب. عزیزان شنونده، شماره پیامکگیر رادیو فردا 20420-603-87-41-50 20420-603-87-41-50 و شماره پیامگیر رادیو فردا، جایی که میتونید در طول روز درباره هر آنچه که مد نظرتونه و دیدگاه خودتون رو میتونید با رادیو فردا مطرح کنید، 20420-22-11-22-112 20420-22-11-22-112 و همچنین میتونید با info@radiofarda.com هم از طریق ایمیل در تماس باشید.
این رادیو فرداست.
و این بخش دوم از ویژه برنامه بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبره. اجازه بدید که این بخش رو هم با تازه ترین خبرها آغاز کنیم از همکارم کیان معنوی.
نمایندگان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است امروز جمعه در وین درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کنند. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دوشنبه این هفته در وین با اعلام این خبر گفت در دیدار روز جمعه از ایران خواسته خواهد شد تفاهم‌نامه‌ای را برای از بین رفتن ابهام‌های مربوط به برنامه هسته‌ایش امضا کرده و توافق کند بازرسان بتوانند از تأسیسات نظامی پارچین بازدید کنند. بازدید از سایت پارچین از موارد اصلی اختلافات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طی ماه‌های اخیر بوده است. خبرگزاری رویترز گزارش داد هلگا اشمیت مقام ارشد در هیئت مذاکره کننده کاترین اشتون به نمایندگی از سوی گروه 5 به علاوه 1 روز پنجشنبه نامه‌ای به علی باقری مقام دوم هیئت مذاکره کننده ایران ارسال کرده است. این خبرگزاری که نسخه از این نامه را رویت کرده گزارش داد خانم اشمیت در این نامه به تهران گفته است که 5 به علاوه 1 در دور دوم مذاکرات در مسکو از ایران خواهد خواست که غنی‌سازی 20% اورانیوم را متوقف کند. بر اساس این نامه پیشنهادهایی که گروه 5 به علاوه 1 در ازای این اقدام ایران در بغداد مطرح کرده است بر قوت خود باقی خواهد ماند. به گفته این مقام اتحادیه اروپا در مورد جزئیات پیشنهادها نیز به مذاکرات بیشتری نیاز است. در همین ارتباط هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در استانبول از ایران خواست در دور بعدی مذاکرات در زمینه غنی‌سازی 20% خود گام‌های مشخصی بردارد. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل که درباره سوریه برگزار شد گفت که رژیم بشار اسد کاملا مشروعیت خود را از دست داده است. آقای بان کی مون با محکوم کردن کشتار اخیر در استان حما آن را وحشیگری غیر قابل بیان توصیف کرد و گفت که ناظران بین‌المللی که قصد داشتند از محل این کشتار بازدید کنند هدف تیراندازی قرار گرفتند. نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل پس از آن تشکیل شد که گزارش‌هایی مبنی بر کشته شدن بیش از 80 نفر از جمله 20 کودک در روستای استان حما منتشر شد. در پی بالا گرفتن تنش میان اوکراین و اتحادیه اروپا بر سر زندانی شدن یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق اوکراین روز پنجشنبه دولت بریتانیا اعلام کرد هیچ یک از مقام‌های این کشور در مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا در اوکراین شرکت نخواهند کرد. مسابقات جام ملت‌های اروپا یورو 2012 از روز جمعه مشترکاً در دو کشور اوکراین و لهستان آغاز می‌شود. شماری از کشورهای اروپایی گفتند به دلیل وضعیت خانم تیموشنکو در زندان به تماشای مسابقات فوتبال در اوکراین نخواهند رفت. بنابر گزارش‌ها وضعیت جسمی حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر پس از اعلام حکم حبس ابد و انتقال او به زندان بهتر شده است. مقام‌های رسمی مصر روز پنجشنبه اعلام کردند وضعیت جسمی حسنی مبارک به گونه‌ای است که پزشکان در طول شب به طور مداوم به او دستگاه اکسیژن متصل می‌کردند. یک فعال حقوق بشر پاکستان گفت به رغم برخی گزارش‌ها در مورد قتل ناموسی 5 زنی که در ویدیویی از رقصیدن آنها منتشر شده است، او با 2 تن از آنها دیدار کرده است. پیش از این گفته شده بود که این 5 زن پس از انتشار فیلمی از رقصیدن آنها در مراسم عروسی در ایالت خیبر پاکستان به دست اعضای خانواده‌شان کشته شدند.
با سپاس از کیان معنوی و گزیده ای از آنچه که در این بخش برایتان خواهیم داشت. در مورد زندگی و کار طوفان خواننده‌ای که با ترانه خدای آسمان ها به شهرت رسید با یک ترانه سرای همکار با او گفتگو کردیم. معاون فرهنگی وزارت ارشاد از لغو قطعی پروانه نشر چشمه به دلیل توهین به مقدسات خبر داد. همچنین از کارشناسان اقتصادی و ورزشی رادیو فردا خواهیم شنید و سری هم به دنیای موسیقی و خبرهای اون میزنیم. همراه ما باشید. تو طوفان یکی از خوانندگانی که در سالهای اواسط دهه 50 همزمان با موج جوانگرایی موسیقی پاپ وارد این عرصه شد و با اجرای ترانه خدای آسمون‌ها به شهرت رسید، روز سه‌شنبه 16 خرداد ماه به دلیل ابتلا به بیماری سرطان ریه در لس آنجلس درگذشت. طوفان در سالهای خروج از ایران 6 آلبوم تولید کرد که آلبوم بله بله و به ویژه تک آهنگی به همین نام مورد توجه دوستداران موسیقی پاپ قرار گرفت. او در سالهای فعالیتش در ایران به عنوان نوازنده با بسیاری از خواننده‌های مطرح آن زمان از جمله گوگوش و عارف به همکاری پرداخته بود. منصور تهرانی، ترانه سرای ساکن استکهلم و از همکاران طوفان در گفتگوی با محمد زرقامی از اوج و فرود این هنرمند گفته است.
ایشون اولا یک گیتاریست درجه یک بودن در ایران، برای خیلی ها کار کردن با خانم گوگوش و دیگران، و بعد که گروه ناصر چشمازه تشکیل شد با جردن بردیا شروع کردن به کار. یک گروه خیلی خوبی درست کردن و یکی از زیباترین ترانه های اون زمانشون که خیلی گل کرد این خدای آسمان ها بود که شعرش مال آقای جانبخش پازوکی بود، قرار بود به کسی دیگه ای بخونه اما خودش خوند این رو و خیلی هم معروف شد. و بعد که با هم آشنا شدیم تو این عالم رفاقتی که با هم داشتیم و تقریبا زیاد همدیگر رو میدیدیم، 7-8 کار با هم کردیم که برای خودش و برای خانم نلی و دوستان دیگر بود.
طوفان با نوازندگی آغاز کرد، ولی اون چیزی که خیلی ها شاید به نظرشون برسه این بود که طوفان در همکاری با ناصر چشمازر خیلی کارش نمود پیدا کرده بود، چون بعد از انقلاب
البته حتی جردن و نوریک و بربچه و بردی دیگه همه دیگه چون هر هفته در شو غریب افشار بودن، من و ناصر با هم در واقع اون آرم دنیای بهتر رو برای پرویز غریب افشار درست کرده بودیم. این آرم خودش هم گل کرده بود و اتفاقا همون زمان که اصلا رسم نبود کلیپ گرفتن و اینها، یه بودجه آقای غریب افشار از تلویزیون به ما داد با یه دوربین 16 میلیمتری و ما رفتیم به این خیابان زرد از برگای پاییز، تو پاییز هم بود و همون طرفای تلویزیون تو اون خیابون‌های اونورها یه کلیپ خیلی زیبا گرفتیم. زرد از برگای پاییز، خودش حالی دلش از باس لفیز، یه راه آشنای رو به خونه، یه همراه عزیز و مهربونه، سمسونا که خیس زیر بارون، یه چشمنداز هم کینه یا بود، یه نجوای عاشقانه ای نیست، دلش خونه همیشه از زمستون.
اما چرا طوفان نتونست بعد از انقلاب اونطور که باید و شاید مثلا شروعی که داشت به ویژه با خود خدای آسمون ها بعد از انقلاب اون ویژگی ها رو در کار طوفان کمتر میشد دید؟ آیا این به خاطر نبود مثلا آدمی مثل ناصر چشمازر کنار طوفان بود؟
طوفان اتفاقا اخیراً یعنی 4-5 سال اخیر خیلی پرکار شده بود، چند تا کلیپ هم درست کرده بود و یکی دو تا کارم کرد که باز آهنگاشو خودش ساخته بود و کارام خیلی گل کرده بود.
حالا اگر مسئله این که جدا شدن از ایران، آب و هوا، کیفیت زندگی، همه اینا رو بذاریم کنار، چه چیز دیگه ای میتونست باعث بشه که طوفان نتونه اونطور که باید و شاید مثل گذشته و اون کارهای درخشان رو بتونه تولید کنه؟
فضای دیگری شد، خوانندگان جوان اومدن، استیل‌های جوان آوردن، سبک‌های جدید آوردن، شعر اون خاصیت خودش رو از دست داد، خودت واردی. طوفان هم نه طوفان، خیلی دیگر عقب ماندن از اون معرکه.
ناصر چشمازر هم خودش ذوق خوندن داشت، کما اینکه ترانه هم اجرا کرد، ولی چرا تو گروه خودشون که میزدن و میخوندن این رول رو سپردن به طوفان؟ و من فکر میکنم که بیشتر کار هدایت باید با ناصر چشمازر بوده باشه در اون دوره.
اصلا رهبری گروه که با ناصر بود، اون زمان هم انقدر چشمازر کارهای نو میکرد، اما خب تو اونها بهترین صدا و لطیفترین صدا صدای طوفان بود.
همسای آخرینم، کاش که پیش مرگ تو باشم.
گفتگوی محمد زرقامی از رادیو فردا رو میشنیدید با منصور تهرانی، ترانه سرای ساکن استکهلم در مورد طوفان، خواننده‌ای که با ترانه خدای آسمون ها به شهرت رسید. و اما بهمن دوری معاون فرهنگی وزارت ارشاد اعلام کرد که پروانه نشر چشمه به دلیل توهین به امام سوم شیعیان به طور قطعی لغو شده است. آقای دوری در این حال گفته است که این ناشر، نشر چشمه، میتواند در فرم کتاب فروش، در قالب کتاب فروش به کارش ادامه دهد. مهرداد قاسمفر از رادیو فردا و جزئیات بیشتر.
سرانجام پس از ماها خبرهای رسمی و غیر رسمی در باب لغو اجازه فعالیت یکی از ناشران معتبر ایران، نشر چشمه، بهمن دوری معاون فرهنگی وزیر ارشاد اعلام کرد که پروانه نشرین انتشاراتی به طور قطعی لغو شده است. به گزارش روزنامه جام جم، این مقام وزارت ارشاد علت این لغو مجوز را انبوه کتاب‌هایی دانست که این ناشر در چند سال گذشته برای دریافت مجوز به ارشاد ارسال کرده، اما هر بار از سوی بررسان این وزارتخانه مغایر با خطوط قرمز شناخته شده است. بهمن دوری یکی از کتب ارسالی این ناشر به وزارت ارشاد را سراسر ضدیت با امام حسین دانست. به گفته او این دیگر قابل گذشت نبوده است. نشر چشمه با 3 دهه فعالیت در حوزه نشر و انتشار 700 عنوان کتاب به عنوان ناشری حرفه‌ای و در این حال آگاه به خطوط قرمز وزارت ارشاد شناخته می شود. مدیرین انتشاراتی حسن کیایان نیز چندین دوره در اتحادیه ناشران به عنوان رئیس و یا سخنگو برگزیده شده است. به همین دلیل جای پرسش است که یک انتشاراتی با تجربه چگونه کتابی در ضدیت با امام حسین به وزارت ارشاد برای کسب مجوز نشر می‌فرستد. معاون فرهنگی وزارت ارشاد در بخش دیگری از سخنانش با جام جم گفته است که نشر چشمه از نظر حقوقی 2 سال پیش باید تعطیل می‌شد که به گفته او تنها با لطف و همکاری وزارت ارشاد به کارش ادامه داده است. با این حال مسئولان نشر چشمه پیش از این در مصاحبه‌ای اعلام کردند که در 3 دهه گذشته هرگز سابقه مشکلات حقوقی و قضایی در پرونده خود نداشتند. بهمن دوری در بخش دیگری افزوده است که مسائلی درباره نشر چشمه است که فقط 2 نمونه‌اش می‌تواند حامیان این ناشر را به توبه وادارد. یکی ارائه کتابی بر ضد امام حسین به وزارت ارشاد و دیگری ارائه یک کتاب در 2 نوبت از مسیر خودش و ناشر دیگر به وزارت ارشاد بوده است. آقای دوری البته افزوده است که نشر چشمه دلیل این مورد را اشتباه از سوی نویسنده اعلام کرده است. خبر لغو پروانه انتشاراتی چشمه در حالی اعلام می شود که اخیراً به دلیل حمایت‌های رسانه‌ای و نیز پادرمیانی‌های اتحادیه ناشران، نشانهایی از توافق وزارت ارشاد با بازگشت نشر چشمه به فضای نشر ایران قوت گرفته بود.
بخش اعظمی از منابع بین المللی پیش بینی می کنند که کاهش بهای نفت در 6 ماهه دوم سال جاری میلادی هم ادامه خواهد یافت. به سراغ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا میریم تا پرسشامون رو در این باره با او مطرح کنیم. آقای خاوند، صبح شما بخیر.
صبح بخیر خانم روانشاد و سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، برخلاف اونچه که اوایل سال جاری میلادی پیش بینی میشد، بازار جهانی نفت روزهای آرامی رو پشت سر میذاره و قیمت نفت زیر هر بشکه 100 دلار نوسان داره. حالا به اعتقاد شما آیا این آرامش موقتیه؟
قیمت نفت به تعداد زیادی از متغیرها هم از نظر اقتصادی و هم از لحاظ ژئوپلیتیک بستگی داره و پیش بینی تحول اون چندان آسان نیست. چند ماه پیش با توجه به وضعیت اقتصادی دنیا و همینطور اوجگیری تنش در خلیج فارس در رابطه با پرونده هسته‌ای ایران، افزایش جهشی بهای نفت حتمی به نظر می رسید. ولی از ماه مارس گذشته به این طرف قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال از 126 دلار به زیر 100 دلار رسیده و کم نیستند کسانی که از تداوم این روند روبه کاهش صحبت میکنند. به عنوان نمونه در کنگره جهانی گاز که این هفته در کوالالامپور برگزار شد، پیتر ووزر رئیس شرکت معروف رویال داچ شل گفت عقب نشینی بهای نفت در 6 ماه دوم سال جاری ادامه پیدا خواهد کرد.
آقای خاوند، چه تحولاتی در بازار جهانی نفت روی داده که پیشبینی های قبلی رو برهم زده و باعث کاهش قیمت شده؟
یک سلسله تحولات هم در عرصه تقاضا پیش آمده و هم در زمینه عرضه. از لحاظ تقاضا، شدت گرفتن بحران بدهی ها در اتحادیه اروپا و رکود باز هم بیشتر اقتصادی در این منطقه همراه با کند شدن رونق در آمریکا و همینطور چشمانداز از نفس افتادن نرخ رشد در قدرت‌های نوظهور از جمله چین، طبعاً بازار نفت رو تا اندازه‌ای از تب و تاب انداخته. از طرف دیگه در حالی که تقاضای نفت پایین اومده، عرضه اون بیشتر شده، چون که عربستان سعودی تولیدش رو به بالاترین سطح در 30 سال گذشته رسونده، عراق هم تولیدش رو بالا برده، تولید لیبی به حال عادی برگشته و در آمریکا هم چشماندازهای تازه‌ای برای جهش تولید گاز شیست و نفت شیست به وجود اومده. به علاوه هرچند گفتگوهای بین المللی بر سر پرونده هسته‌ای ایران موفقیت آمیز نبوده، ولی راه برای دستیابی به مصالحه در نشست آتی مسکو بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 به طور کامل بسته نشده. مجموعه این عوامل این ارزیابی رو به وجود آورده که بهای نفت همچنان زیر بشکه 100 دلار بمونه و یا حتی پایین‌تر هم بره.
آقای خوان، حالا کاهش احتمالی بهای نفت چه پیامدهایی میتونه برای اقتصاد ایران داشته باشه؟
قانون بودجه 1391 خورشیدی بر پایه نفت بشکه 85 دلار بسته شده، ولی عملکرد بودجه سالای گذشته نشون میده که ایران تقریبا تمام درآمدهای ارزی خودش رو هزینه کرده، عملا به نفت بشکه حدود 100 دلار معتاد شده. مسئله در اونجاست که زیر فشار تحریم صادرات نفتی ایران کاهش خواهد یافت و اگر در این میان بهای نفتم پایین بره، مشکلات اقتصادی جمهوری اسلامی طبعا شدت میگیره. ایران کشوری است که تقریبا 70% درآمد بودجهش به صورت‌های مستقیم و غیر مستقیم از محل نفت تامین میشه و 85% منابع ارزش هم از طریق نفت تامین میشه. به بیان دیگه، سقوط احتمالی قیمت نفت بدترین خبر برای مسئولان ارشد جمهوری اسلامی خواهد بود، به خصوص از این نظر که دولت احمدی نژاد یک سناریوی آلترناتیو یا بدیل رو که بر پایه کاهش درآمد نفت تنظیم شده باشه تهیه نکرده. بنابراین اگر قیمت نفت بیش از این پایین بیاد، برای این دولت یک رویداد غافلگیر کننده تمام عیار خواهد بود.
آقای خوند، سپاسگزارم از همراهی شما با صبحانه با خبر. خدا نگهدارتون.
منم از شما تشکر میکنم خانم روانشد.
از کارشناس اقتصادی به کارشناس ورزشی حبیب روشنزاده و خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران روز پنجشنبه دومین جلسه تمرین آمادگی خود را پیش از مسابقه با قطر در تهران در کمپ تیم‌های ملی برگزار کرد. در این جلسه تمرینی کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به دو بازیکن که به باشگاه پرسپولیس پیوستند، جلال حسینی و حسین ماهینی، اخطار کرد اگر هنگام ثبت قرارداد باشگاهی خود جلوی دوربین عکاسان ظاهر شوند و یا مصاحبه کنند از اردو اخراج خواهند شد. به همین دلیل این دو بازیکن پنجشنبه شب هنگام و پشت درهای بسته در دفتر هیئت فوتبال استان تهران قرارداد خود را با باشگاه پرسپولیس به ثبت رساندند. این موضوع مورد انتقاد و اعتراض خبرنگاران قرار گرفت. تیم ملی فوتبال ایران روز سه‌شنبه در تهران در دومین دیدار از مرحله نهایی مسابقات انتخابی جام جهانی 2014 برزیل به مصاف تیم ملی فوتبال قطر خواهد رفت. قطر امشب در خانه پذیرای تیم ملی فوتبال کره جنوبی است. دو تیم دیگر هم گروه با ایران، لبنان و ازبکستان، هم امشب در بیروت پیکار دارند. در توکیو پایتخت ژاپن به دنبال پیروزی تیم ملی والیبال ایران بر ونزوئلا در مسابقات انتخابی المپیک 2012 لندن، تیم ایران در مکان دوم جدول قرار گرفت بعد از صربستان. هولیا فلاسکو سرمربی تیم ملی والیبال ایران در پایان مسابقه اظهار داشت این بازی ایران بهتر از بازی قبلی مقابل پورتوریکو بود. سرمربی آرژانتینی ایران اضافه کرد: اما همان گونه که همیشه گفتم، ما هر بازی باید بهتر از بازی پیشین باشیم. ایران روز شنبه فردا با صربستان بازی دارد و یک شنبه با ژاپن میزبان مسابقات. بازیکنان ایران به پیروزی در این دو بازی و راهیابی به بازی‌های المپیک امید زیادی دارند، از جمله امیر غفور که بخت ایران را 100% می‌داند.
والا ما شانسمون 100% اصلا نتیجمون هم دستمون تیما نیست. ما اگه این دو تا بازی رو راحت بتونیم 3-0 ان شاءالله ببریم، دور از دسترس ان شاءالله مردم هم دعا کنن که بتونیم ببریم.
در حال حاضر صربستان با 15 امتیاز در صدر جدول قرار دارد و ایران با 11 و استرالیا با 9 امتیاز دوم و سومند. از میان 8 تیم شرکت کننده در مسابقات انتخابی، دو تیم به بازی‌های المپیک راه خواهند یافت. مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا امشب با میزبانی مشترک اوکراین و لهستان و با شرکت 16 کشور آغاز خواهد شد. امشب لهستان با یونان روبروست و جمهوری چک با روسیه دیدار خواهد داشت. در مسابقات تنیس رولانگاروس در پاریس، در بخش زنان ماریا شاراپووا بازیکن اهل روسیه با پیروزی بر پترا کویتو و بازیکن جمهوری چک به فینال مسابقات رسید و بازیکن شماره یک جهان نیز شناخته شد. شاراپووا در فینال با سارا ایرانی بازیکن ایتالیایی روبروست. در بخش مردان مسابقات رولانگاروس در پاریس، فینالیست ها امروز تعیین می شوند. ژوکوویچ سرب مقابل فدرر سوئیسی و نادال اسپانیایی در برابر هموطنش داوید فرر. و بسکتبال قهرمانی آمریکا یکی از فینالیست های خود را شناخت. اوکلاهوما با پیروزی 4-2 مقابل سان آنتونیو به بازی پایانی راه یافت. طرف دیگر فینال یکی از دو تیم بوستون یا میامی خواهد بود که فعلا حسابشان در مجموع 5 مسابقه 3-2 به سود بوستون است.
و سری میزنیم به دنیای موسیقی با علی ناظمی. علی صبحت بخیر.
صبح بخیر الهه، امیدوارم روزت رو خوب شروع کرده باشی و همین آرزو رو برای همه شنوندگان برنامه میکنم.
علی، طبق معمول جمعه ها قراره که مروری داشته باشیم بر اونچه که در این هفته در دنیای موسیقی گذشته و مهمترین رویدادهای این هفته اغلبشون در روزهای اخیر رخ دادن. اجراهای بسیاری در سراسر ایران برگزار شده که از اون جمله میتونیم اشاره کنیم به اجرای لوریس چکناواریان همراه ارکستر مجلسی ارمنستان، اجرایی که از دیروز آغاز شده.
اجرایی که با استقبال زیادی هم روبرو شده و 12 روز دیگه هم ادامه داره و لوریس چکناواریان در این اجرا نه فقط ارکستر مجلسی ارمنستان رو به خدمت گرفته که هر روز یک سولیست ایرانی هم به خدمت میگیره. اما خبر مهمتر اینه که قراره که تنها همکاری لوریس چکناواریان و شهرام ناظری خواننده ایرانی به زودی منتشر بشه. این دو قبلا چند سال قبل در اجرایی در سالن میلاد نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران اجرایی داشتن، اجرایی که خیلی چشمگیر بود. البته منتقدینی مثل هوشنگ کامکار رو داره، اما اشعار فارسی و کردی که توسط شهرام ناظری خونده شده بود و یک ارکسترا که همراهیشون میکرد و قراره که حالا به صورت ویدیو یا DVD منتشر بشه و تو بازار بیاد. حتی قرار بود که زودتر از اینها این اثر منتشر بشه و خیلی هم منتظرش بودن.
یکی یکی دیگه از اجراهای جالب این هفته اجرای گروه 60 ساله ها، کسانی که همشون بالای 60 سال دارن بود.
جالب الهه، اینها یک گروه کور 44 نفرن که البته 6 مردن و بقیهشون خانومن. فرشاد فولادمند سرپرست این گروهه. پیشتر سال گذشته توی آبان اجرا کرده بودن. همشون بالای 60 سالن و همشون خیلی دیر خوندن رو شروع کردن. البته جوانترینشون 60 سال است و پیرترینشون 80 ساله. توی اجرای دو روز گذشتهشون در تالار رودکی آثار بزرگانی مثل روح الله خالقی رو اجرا کردن.
در طول هفته چه آلبوم های جالبی منتشر شدن؟
از استاد بزرگ تنبور ایران علی اکبر مرادی آلبومی به اسم نور باده منتشر شده، البته بیرون از ایران و توی ایران هم توزیع شده، که علی اکبر مرادی رو بهار موحد به عنوان خواننده همراهی میکنه. 7 قطعه داره این آلبوم، موسیقی کردیه و به لهجه‌های مختلف کردی مثل سورانی، هورامی و کردی کرمانشاهی خونده شده و ما میتونیم به یک قطعه از این آلبوم گوش بدیم تا با این اثر بیشتر آشنا شیم.
آهنگ انتخابی برای روز جمعه تعطیل شنوندگان خوب ما چه هست؟
خب راجع به این خبر هفتم که خبر خوبی نبود، طوفان خواننده قدیمی ایرانی درگذشت، ولی برای اینکه دوباره یادی ازش کرده باشیم، تک آهنگی که خیلی باش معروف شده رو باز هم گوش بدیم، آهنگ خدای آسمون ها.
تا شنوندگان خوب ما به ترانه خدای آسمون ها با صدای طوفان گوش میکنن، علی من هم تا نوبت دیگه که میشه صبحانه با خبر فردا باهات خداحافظی میکنم.
روزت خوش اله، همچنین روز خیلی خوبی رو برای همه شنوندگان آرزو میکنم.